آمده و در ترجمه تقریبا همه پژوهشگران بیشتر به سپاه و گاه به مردم برگردانده شده. درباره یکی از بخش‌های جنجالی سنگ‌نبشته بیستون هم لازمه که توضیحی بدم و اون خط یا زبان آریاییه. در بند پایانی ستون چهارم به عبارتی سطر 89 از نگارش یا ترجمه دیگری از سنگ نبشته به آریایی که ما نمیدانیم منظور خط بوده یا زبان یاد شده که ترجمه دقیق اون میتونه روشنگر بسیاری از ناگفته ها درباره زمان پیدایی خط میخی پارسی باستان باشه که امروزه محل اختلاف نظر فراوانه. با تأسف فراوان این بند امروزه بسیار آسیب دیده و علارغم نسخه برداری و عکس‌های دقیق همچنان خانش اونها روش‌های تازه و بردباری فراوانی رو می‌خواد. داریوش هخامنشی در سنگ نبشته بیستون در آغاز به معرفی خودش و پدرانش می پردازه. البته این تبارنامه تفاوت‌های متعددی با تبارنامه گزارش شده در تاریخ هرودوت هم داره. بعد از این با احترام از اهورامزدا و بخشش او سخن میگه که تا پایان سنگ نبشته بارها تکرار میشه. البته پرستش اهورامزدا توسط داریوش و دیگر ایرانیان دلیلی بر زرتشتی بودن اونها نیست، چرا که پرستش اهورامزدا متعلق به بسیاری از آیین‌های ایرانی بوده و از روزگاران کهن و دست کم از زمان کاسیان در ایران شناخته شده. در گزارش بابلی کتیبه داریوش هم از اهورامزدا با عنوان خدای آریاییان نام برده شده. بعد از این داریوش به معرفی سرزمین‌های تابعه خودش می‌پردازه که ضمن اون از 23 کشور نام می‌بره که البته تا پایان فرمانرواییش تعدادش به 30 کشور می‌رسه. سپس در ادامه سنگ‌نبشته طولانی و مفصل خودش و با ثبت دقیق زمان و تقویم شرح نبرد با شورشگرانی رو میده که در نخستین سال فرمان رواییش به گفته خودش به دروغ ادعای شاهی کردند و کشور رو به آشوب کشانده بودند. واژه دروغ و پرهیز از دروغ بارها در گفته های داریوش تکرار شده و بر اون تأکید شده. در ادامه متن همچنین با مضامین دیگری مثل سفارش به تباه نکردن سنگ نبشته، دعای نیک دودمان فراوان برای نگهدارندگان و حفاظت کنندگان نگاره ها و سنگ نبشته، رفتار به عدالت و مطابق با قانون، معرفی یارانش و بسیاری مطالب دیگه روبرو میشیم. در سراسر سنگ نبشته داریوش نسبت به دشمنان و شورشگران نام برده سخن زشت و ناپسند و تهمت های نابجا به کار نمیبره. در پایان صحبت هام درباره سنگ نبشته بیستون در این برنامه، چون همچنان درباره سنگ نبشته بیستون گفتنی ها هست و اگر بخت یار باشد و اندیشه بیدار در برنامه های بعد با شما خواهم گفت، یادی بکنم از هنری راولینسون که پرتلاش ترین رمزگشای سنگ نبشته بیستون به شمار میاد. هنری راولینسون انگلیسی در سال 1214 خورشیدی 1835 میلادی در 25 سالگی و بدون اینکه تخصص و تحصیلات قبلی در ایران شناسی و زبانهای باستانی داشته باشه، با شور و شوق شگفت‌انگیزی آغاز به رونویسی و رمزگشایی سنگ نبشته بیستون کرد. سنگ نبشته‌ای که علی‌رغم کوشش‌های فراوان دانشمندانی مانند گروتفند آلمانی، از زمان داریوش تا اون زمان به طور کامل رمزگشایی نشده بود. جایگاه سنگ نبشته بیستون در پرتگاهی خطرناک موجب شده بود تا هیچ کس پیش از راولینسون نتونه به اون نزدیک بشه. راولینسون بارها با به خطر انداختن جان خودش و آویزان شدن به ریسمانی از بالای کوه و به یاری جوانی ایرانی موفق شد بیشتر متن سنگ نبشته رو رونویسی و متن پارسی باستان اون رو رمزگشایی و منتشر بکنه. کوشش او در کشف رمز خط میخی پارسی باستان منجر به کشف رمز دیگر خطوط میخی و سرآغاز دوره ای نوین در مطالعات ایرانی و شرقی شد. اگر پایداری و بردباری راولینسون نمی بود، دیگه هرگز امکان نسخه برداری از این سنگ نبشته فراهم نمی شد، چرا که در سده اخیر سنگ نبشته بیستون به شدت دچار آسیب و فرسودگی شده و بخش‌های وسیعی از اون قابل خواندن نیست. به این ترتیب شوخی تلخ و غم‌انگیز اما واقعیتیه اگر بگیم داریوش سنگ نبشته بیستون رو تنها برای راولینسون نوشته بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه رو مورد بررسی قرار میدن، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی میتونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارن. از طریق سفرنامه‌ها میتونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم. گوی ما نیز با راوی ماجراها از دره‌های عمیق و کوه‌های بلند عبور می‌کنیم، از دهکده‌های متروک دیدن می‌کنیم، با مفاخر هر کشور آشنا می‌شیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس می‌شیم، بر سر سفره خوراکشون می‌نشینیم و با مراسم و سنت‌هاشون الفت می‌گیریم. در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده می‌شنویم و با چشمان او می‌بینید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همراهان گرامی و ارجمند برنامه با من قدم بزن، به ویژه بخش سفرنامه ها. من خلیلی پور هستم و امشب با معرفی سفرنامه کلاویخو در خدمت شما. با من همراه باشید. موسیقی سفرنامه کلاویخو از معدود سفرنامه هایی هستش که از پیش از دوران صفویه برای ما باقی مونده. این سفرنامه سال 1406 میلادی برابر با 809 هجری قمری به دست سیاح اسپانیایی به نام کلاویخو نوشته شد. در واقع این سفرنامه 100 سال پس از سفرنامه ابن بطوته به رشته تحریر در اومده. اهمیت سفرنامه هایی مثل سفرنامه کلاویخو بسیار زیاده، چون این سفرنامه از پیش از دوران صفویه و همونطور که میدونیم در دوران صفوی باب مناسبات ایران با اروپا گشوده شد و سیاحان زیادی به ایران اومدن و اکثرشون هم سفرنامه نوشتن. اما پیش از دوران صفویه افراد معدودی بودن که از ایران بازدید میکردن و تازه در بین اونها باز هم افراد اندکی بودن که سفرنامه مینوشتن. بنابراین سفرنامه کلاویخو برای اطلاع از وضع حال ایران پیش از دوران صفویه اهمیت زیادی داره. و اما درباره علت سفر کلاویخو اینطور ذکر کردند که در زمان ظهور تیمور لنگ در تاریخ اروپایی ها از آسیا بی اطلاع بودند و علاقه داشتند که درباره این کشورگشای وحشت انگیز اطلاعاتی کسب کنند و به خصوص بدونن نسبت به کشورهای مسیحی چه قصد و غرضی داره. و در این مورد هانری سوم پادشاه اسپانیا پیش قدم شد و تصمیم گرفت یه هیئت رسمی سیاسی رو به سمرقند اعزام کنه. این هیئت سه نفری متشکل از یک اصیلزاده اسپانیایی به نام روی گونزالس کلاویخو و یک کشیش به نام آلفونسو پائر و یک نفر نظامی به نام گومز دو سالازار بود. پادشاه اسپانیا نامه‌ای با مهر سلطنتی و مقداری هدیه به فرستادگان خودش میسپاره تا تقدیم امیر تیمور کنن. کلاویخو نوشتن خاطرات این مأموریت سیاسی رو بر عهده میگیره و به این ترتیب سفرنامه پرارزشی مینویسه که اکنون به دست ما رسیده. بنابراین کلاویخو که اول سمت رئیس تشریفات پادشاه اسپانیا رو عهده‌دار بوده، از طرف پادشاه اسپانیا مأمور میشه که نزد امیر تیمور به سمرقند بره. اون در این سفر که از اسپانیا تا سمرقند قریب به 15 ماه به طول انجامید، از شهرهای مختلفی دیدن کرد و چند ماه هم در استانبول توقف کرد و بعد از عبور از شهرهای آذربایجان و شمال و شرق ایران به سمرقند رفت. توصیفاتی که کلاویخو از دربار تیمور و بستگان اون کرده، گفته‌های مستند برای شناخت تاریخ تیموریانه. کلاویخو سفرنامه خودش رو پس از بازگشت به اسپانیا، یعنی اندکی پس از 1406 میلادی، یعنی زمانی که 50 سال از صنعت چاپ رد شده بود، نوشت و چون خاطرات سفر اون جالب بود، ناسخان رونوشت‌های متعددی از اون تهیه کردند و در بین دوستداران و طرفداران اون رواج پیدا کرد. و اما سال 1582 میلادی سفرنامه کلاویخو اولین بار به چاپ رسید که بسیار هم کمیاب بود و سال 1782 چاپ دومی از اون در مادرید منتشر شد و از اون پس به زبانهای دیگه هم ترجمه شد. اولین ترجمه فارسی از سفرنامه کلاویخو به قلم مسعود رجب نیا هست و بنگاه ترجمه و نشر کتاب طی سالهای 1337 و متعاقباً سال 1344 خورشیدی منتشر کرده. کلاویخو از شمال غربی ایران تا اقصای شمال شرقی رو پیموده و با نظری دقیق و تیزبین به بسیاری از امور، چه از لحاظ اجتماعی و چه از نظر اداری و سیاسی توجه کرده. اون زبان ترکی میدونسته و علاوه بر اون با زبان فارسی هم آشنا بوده و بسیاری از اصطلاحات گوناگون رو نقل کرده و به محض اینکه اندک تغییری در لهجه فارسی مردم نواحی سر راهش پدید می اومده، بیدرنگ میفهمیده که اونجا زبون عوض میشه و همه این تغییرات رو در سفرنامه‌اش ثبت کرده. در واقع دربار اسپانیا یکی از تیزهوش‌ترین و زیرک‌ترین و با تدبیرترین مأموران خودش رو به این سفر فرستاده که امروز مورخان و شرقشناسان از سفرنامه اون استفاده‌های فراوانی می‌کنند. کلاویخو یک قرن پس از اون که مارکوپولو نحوه راه یافتن به آسیای مرکزی رو در کتاب خودش بیان کرد، به سوی سمرقند به راه افتاد. هیئت سفارت اسپانیا پس از درنگ‌ها و معطلی‌های بسیار و مثلا پس از اینکه 5 ماه در قسطنطنیه یا استانبول امروزی توقف کردند، از قادس به سمرقند رسیدند و راه بازگشت اونها هم همینقدر طول کشید، چون مجبور شدن 6 ماه در تبریز بمونند. شرحی که کلاویخو از تیمور و خاندان او و وضع دربار سمرقند میده بسیار جالبه و هرگز نظیر این گونه شرح و تفصیل از متقدمان دیده نشده. در سفرنامه کلاویخو شرح کامل سفارت اون و سفرش بین سالهای 1403 تا 1406 میلادی از مایورکای اسپانیا تا سمرقند و همچنین کشورها و شهرهای بین راه و همچنین اوضاع و احوال مردمان اون منطقه به خصوص عصر تیموری رو نشون میده. ضمناً کلاویخو نحوه جهانداری و فرمانروایی تیمور رو در دوران جنگ و صلح با زیرکی و مهارت تمام و با انتقاد بیان میکنه. سفیران اسپانیا در بهار 1406 میلادی به اسپانیا میرسن و کلاویخو سفرنامه خودش رو مینویسه. جالب اینجاست که در این سفرنامه برای اولین بار در طول تاریخ از نام تهران اسم به میان میاد و مدت زمان این سفر اونقدر طولانی و سخت بوده که چند تن از همراهان کلاویخو بیمار میشن و میمیرن، اما خود اون بالاخره موفق به بازگشت و نگارش سفرنامش میشه. در اینجا بخشایی از این سفرنامه رو با هم مرور میکنیم. نیشابور. شهر نیشابور در دشتی است که گرداگرد آن را بیشه ها و خانه های پیوسته به آنها فرا گرفته است. به مجرد آنکه به شهر رسیدیم، ما را به خانه زیبا بردند و ریش سفیدان شهر آمدند و خوراک و آذوقه آوردند که عبارت بود از گوشت و میوه، مانند خربوزه که در اینجا بزرگ است و رایحه‌ای عالی دارد و نیز بسیار است. چون از مهمان نوازی آنان برخوردار شدیم، به هر یک از ما سفرا یک خلعت زربفت پوشانیدند. همه اینها را به فرمان مخصوص تیمور انجام می دادن، چون که فرمان داده بود که در هر شهری که بر سر راه ما واقع است به ما اسبی بدهن یا آنکه به جای اسب خلعت بپوشانند. شهر نیشابور شهری است بزرگ که در آن وفور نعمت و همه وسایل هست، زیرا این شهر جایگاهی نیکو دارد. در نزدیک آن معادن معروف فیروزه قرار دارد. این جواهرات را در سایر نقاط ایران هم می توان یافت، اما فیروزه های این معادن از مرغوب ترین آنهاست. فیروزه را در جاهای مخصوص از زمین و نیز در بستر رودخانه که از کوهی در پشت شهر سرچشمه می گیرد به دست می آورند. همه این شهرستان نیشابور بسیار پر جمعیت است و این محل جای بسیار خوش و مفرحی است برای زندگی. روز یک شنبه 27 ژوئیه از نیشابور به راه افتادیم و شب را در یک ده متروک خالی از سکنه گذراندیم. فردای آن روز یعنی دوشنبه به هنگام غروب به شهری رسیدیم به نام فریبر که در آنجا دیدیم بیشتر مردم از شهر گریختند. این جلای وطن ناشی از ترس و بیم از سپاهیان تیمور بود و اینک 12 روز بود که از روز عبور او و همراهان تاتارش از این شهر می گذشت و در واقع کسان تیمور در شهر بیداد شگرفی کرده بودند. با وجود این گروه انگوش شماری که از مردم شهر باقی مونده بودند از ما خوب پذیرایی کردند و طبق معمول خلعت به ما پوشانیدند. در پیرامون این شهر دشتی لمیزره و هوای آن بسیار گرم. به مجرد آنکه به دهی می رسیدیم خوراک فراوان به ما می دادن، ولی اسب‌های تازه نفس می آوردن و ما را ناچار می کردن تا باز سوار شویم و به پیش برانیم. آناکورا بزرگ خاندان تاتار که تیمور برای پذیرایی از ما او را فرستاده بود با ما بود و همه جا جهت ما خوراک و آنچه نیاز داشتیم تدارک میکرد و نیز به خاطر او بود که روزانه منزل به منزل اسب تازه نفس از ایلخی حکومت برای ما تهیه میکردند و بدین گونه پیش میراندیم. در طول همه راه تیمور فرمان داده بود که اسبهایی در چاپارخانه ها نگاه دارند. در این چاپارخانه ها گاهی 200 و گاهی 100 اسب میتوان یافت و این حال تا سمرقند همچنان است. این اسبان را برای چارپایان خاص با پیک ها و فرستادگان و سفیرانی که تیمور به نقاط دوردست میفرستند آماده نگه میدارند تا آنان شب و روز بیدرنگ راه بروند. این اسبهای ایلخی حکومتی را هم در بیابان های خشک خالی از سکنه که بر سر راه واقعند و هم در جاهای پر آبادی و پر جمعیت نگاه می دارند. مشهد مشهد شهر عمده زیارتی همه این حوالی است و سالانه گروه بیشماری به زیارت آن می آیند. هر زائری که به آنجا رفته باشد چون بازگردد همسایگانش نزد او می آیند و لبه قبای او را می بوسند. چون دریافتند که وی از زیارت چنین محل محترمی بازگشته است. چون به شهر رسیدیم، ما را برای زیارت این مکان مقدس و آرامگاه بردند. سپس چون در ایران راه می پیمودیم و بر سر زبانها افتاده بود که ما به زیارت مشهد مشرف شده ایم و آن مکان مقدس را دیده ایم، همه مردم می آمدند و لبه قبای ما را بوسه می زدند. به این بهانه که ما از گروهی هستیم که فیض زیارت مرقد و بارگاه قدیس بزرگ خراسان را درک کرده ایم. این ایالت نیز از نام سلطان خراسان که از بازماندگان و فرزندان محمد صلی الله است نام یافته و سراسر آن به اسم خراسان مشهور گشته است. پنجشنبه آخر ژوئیه از مشهد به شهری بزرگ رسیدیم به نام بوئلو که همان توس باشد. این شهر نیز در استان خراسان واقع است. شهریست بسیار خرم و مفرح و جمعیت آن از همه آبادی‌هایی که از سلطانیه تا اینجا بر سر راه ما بودند بیشتر است. در این شهر در ساعات آخر پنجشنبه ماندیم چون بزرگان شهر سرگرم تهیه و گردآوری خاربار و علیق ما تا منزل دیگر بودند. زیرا ما بیابانی در پیش داشتیم که در آن تا 50 فرسخ نه آب بود و نه آبادانی. چون آن شب شام خوردیم برای ما اسب‌های تازه نفس آوردن که بر آنها بنشینیم و از این صحرای بی‌آب‌ولف بگذریم. شبانگاه به راه افتادیم و تا بامداد جمعه راه رفتیم. همه آن روز را هم راه پیمودیم تا به محلی مسکونی رسیدیم. شنبه که مصادف بود با دوم عود سرانجام نزدیک شب به دره‌ای رسیدیم. در اینجا مزارع گندم بسیار بود و رود تهبذاب از آنجا می‌گذشت. در کنار این رود چادرهای بیشماری برافراشته یافتیم و در این چادرها جغتاییان متعلق به قبیله تیمور زندگی می‌کردند. این مردم با همه گله گوسفند و شتر است در آنجا مانده بودند تا چارپایان خود را از چراگاه‌های آن حدود سیر کنند. همراهان گرامی، امیدوارم این معرفی برای شما سودمند و مفید بوده باشه. همونطور که میدونیم این سفرنامه بسیار طولانی و داره جزئیات بسیاره که در یک برنامه نمیشه همه اون مطالب رو بیان کرد. بنابراین توصیه میکنم این سفرنامه ها رو با فراغ بال مطالعه بکنید. امیدوارم از برنامه امشب استفاده کافی رو برده باشین. در همین جا شما رو به خدای بزرگ میسپارم و اما شما همچنان شنونده با من قدم بزن بمانید.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخش‌های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی می‌کنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسان‌های پیشین رخ داده آشنا بشید.
شب جوانی